کنن، بلکه انواع ابزار باشه، انواع اوراق باشه، این باعث میشه تلاطمام کمتر بشه در واقع توی این بازار و به نفع بازار هست.
بله.
علاوه بر این که رشد اینها باعث میشه که از نظر فقهی علم فقه هم گسترش پیدا بکنه، خودشو با ابزارهای جدید درگیر کرده، بعضی‌ها رو طراحی جدید میکنه، بعضی رو تغییر میده و اینا به نظر میاد هم از نظر علمی برای کشور خوبه، هم از نظر اقتصادی برای کشور خوبه. تو این چند سال اخیر شاید بیش از 29 اوراق که برای هر کدومش صدها ساعت وقت صرف شده.
بله.
در قم و تهران و در مجموعه کشور، دانشگاه‌ها، حوزه، تو کمیته‌های مختلف، تا یه مسئله‌ای با ابعاد مختلف بررسی بشه از نظر مالی، از نظر اقتصادی. مالی که میگم یعنی از نظر بورس بازار سرمایه، از نظر اقتصادی، از نظر فقهی، از نظر حقوقی و حتی گاهی از نظر اجتماعی.
بله.
این اوراقای مختلف شنوندگان عزیز علی‌القاده با اوراقایی که مطرح شده مثل اوراق اجاره آشنا هستن، اوراق منفعت، اوراق وکالت که به صور مختلف اطلاع رسانی شده و گاه تو بورس عرضه میشه. اخیراً تو این چند ماه اخیر پیشنهاداتی در مورد اوراق جدید مطرح شد. یکی از این اوراق که قانون کشورم پیگیر این بوده، بحث صرفه‌جویی انرژیه.
بله.
ما میدونیم متاسفانه در کشورمون به خاطر هم نفت و هم گاز ما انرژی زیادی رو در واقع کسب میکنیم ولی به صورت بهره‌وری بالا ازش استفاده نمیکنیم.
منظور از بهره‌وری بالا چیه؟
یعنی اینکه مثلا از 1 کیلووات ساعت برق مثلا بیشترین مقداری که میتونیم تو تولید ازش بهره بگیریم بهره بگیریم.
بره.
مثلا موتوری که داره تو کارخونه کار میکنه کمترین مصرف رو داشته باشه و بازده بالا.
خب درست.
یا مثل ماشین هایی که شما دارید، ماشین اتومبیلی سوار میشید 5 لیتر مصرف میکنه در 100 کیلومتر، ماشینی دارید 2 لیتر مصرف میکنه، ماشینی هم دارید 20 لیتر مصرف میکنه.
بله.
سرعتش، حجم بارش همه یکسان هست ولی اونا صرفه جویی خیلی بهتره. متاسفانه در کشور ما در هم گاز، هم در نفت، بنزین به خاطر صنایعی که داریم ازش استفاده میکنیم از نظر علمی یه مقداری باید جبران کنیم این رو.
بله.
و کمک بگیریم از این ظرفیت دانش بنیان هایی که در کشور هست که بتونیم بهره وری استفاده از انرژی رو بالا ببریم.
بله.
برای این کار تلاش شده که یک اوراقی طراحی شده که آنچه که دولت در برنامه های بودجه مطرح کرده یا در برنامه های توسعه کشور داره مطرح میکنه.
بله.
که صرفه‌جویی انرژی باید زیاد بشه و بله. مصرف انرژی باید بیاد پایین، میخوان این کار در واقع عملیاتی بشه.
پس بحث اوراق صرفه‌جویی انرژی که الان منتشر شده در راستای همین موضوع
میخواد
بهره‌وری بالا ببریم.
بهره‌وری بالا ببریم چه راههایی داره؟ این اول منافعی داره که حالا من فکر میکنم اگر آقای دکتر حسینی
اگر آقای دکتر حسینی
توضیح بدن تو این قضیه، خب بهتر از ما هستن، تو اشراف کاملی دارن تو این مسئله. بحث فوایدش اینا بیان بشه، در خدمت آقای دکتر امینزاده هم هستیم، میتونیم در اساس فقهی و ایناشو.
بله ان شاء الله. بله حتما. آقای دکتر حسینی مدیر عامل بورس انرژی الان پشت خط ارتباطی ما هستن و می‌خوایم باشون صحبت کنیم. آقای دکتر صدای بنده دارید، سلام بر شما.
بله، من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو معارف عرض سلام و احترام دارم. تشکر می‌کنم از استاد عزیزمون جناب آقای دکتر رضایی که در این برنامه حضور دارم و توضیحات بسیار خوبی رو فرمودن. من خدمت جناب عالی هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر امینزاده هم همراه ما هستن. آقای دکتر حسینی.
بله، از آقای دکتر امینزاده هم تشکر میکنم که همیشه همراه ما بودن و کمک کار ما هستن.
بزرگوارید. آقای دکتر حسینی، آقای دکتر رضایی موضوعی را بحث به اوراق صرفه‌جویی انرژی مطرح کرد و اینکه ما باید توی بحث بهره‌وری انرژی هایی که در اختیار داریم مثل نفت و گاز باید بهره‌وری به حد اعلا برسونیم. بحث اوراقی که منتشر شده در بحث صرفه‌جویی انرژی، بفرمایید که در حال حاضر با شرایطی که موجود هست در کشور چقدر کمک بکنه در این راستا به ما؟
خواهش میکنم. خب برای اینکه به بحث ورود پیدا بکنیم لازمه یک مقدمه رو من عرض بکنم. کشور ما به لحاظ در واقع ذخایر انرژی خب یکی از غنی ترین کشورهای دنیاست و
شاید
همین باعث شده که ما به لحاظ تاریخی متاسفانه در بحث استفاده بهینه از انرژی کوتاهی هایی رو داشته باشیم.
بله.
چون به هر حال منابعمون خیلی زیاد و غنی بوده، یه مقدار در واقع مصارفمون به حد بی‌رویه و نامتعارف در واقع شکل گرفته. منتهای مراتب به هر حال با افزایش جمعیت کشور و اینکه نیاز هست در اقتصاد امروز ما بتونیم در عرصه رقابت هم جایی برای خودمون باز بکنیم، این ایده شکل گرفت که بشود در واقع برای ایجاد صرفه‌جویی در مصرف انرژی هم انگیزه هایی رو در واقع ایجاد کرد و تمهیداتی رو اندیشید.
بله.
از سال 89 در واقع این بحث راه اندازی گواهی صرفه‌جویی انرژی در کشور موضوعیت پیدا کرد، قانونی برای این موضوع تصویب شد و بعد از اون هم با فاصله چند سال شورای عالی انرژی کار خودش رو شروع کرد و الان که ما خدمتتون هستیم از برکات تأسیس بورس انرژی ایران شاید یکی این باشه که این ایده داره عملیاتی میشه و انشاءالله داره ابزارسازی میشه که این اتفاق بیفته. من یه مثال خیلی مختصر خدمتتون عرض بکنم که شاید خیلی گویا باشه. در حال حاضر خب خطوط انتقال در واقع انرژی های مختلف تو کشور ما تا اقصا نقاط کشور توسعه پیدا کرده. الان خب خیلی از روستاها هم حتی از نعمت برق و گاز برخوردار هستن و دارن استفاده میکنن.
کاملا درست.
منتها به تناسب این توسعه خب زیر ساخت هایی که از گذشته ایجاد شده اینها هم باید بروز بشه و خیلی از این زیر ساخت ها در واقع قدیمی هستن. برای مثال شما شبکه گاز رو در نظر بگیریم که از طریق این علمک ها به قول معروف گاز میاد به خونه‌های ما میرسه، اینا اگر از قطعات و انفصالات استاندارد استفاده نکنه اصطلاحاً ترتی داره و گاز در واقع از اون نشت میکنه و خب این گاز هم یک دارایی با ارزش هست. فقط همین رو اگر شما در یه استان کشور در نظر بگیرین که خود این اتصالات و اینها رو بشود بروز کرد، حجم زیادی از گاز مصرفی صرفه‌جویی خواهد شد و خب کمک میکنه به اقتصاد کشور. و ما اتفاقا اولین طرحی هم که داریم روش کار میکنیم همین هست، یعنی در یکی از استانها استان خراسان رضوی طرحی دیده شده و
بله.
در دست اقدام هست که تمامی این در واقع اتصالات گاز که گاز رو به خونه های مردم میرسونه اونها رو بشه در واقع بروز کرد و از محل صرفه‌جویی این پروژه تعیین مالی بشه. یعنی این نکته کلیدی در طراحی گواهی ظرفیت این هست که ما از طریق صرفه‌جویی در خود حامل انرژی که حالا در مثال ما گاز مصرفی هست بتونیم تمام اون اتصالات و علمک ها و زیرساختی که هست رو بروز بکنیم.
بله.
یعنی دو تا منفعت داره، یکی این که این کار از اون بازدهی خودش به نوعی اجرا خواهد شد و نکته این که باز تا سالیان سال برای کشور میتونه از نعمت این زیرساختی که ما داریم در اون رو بروز میکنیم استفاده بکنه. در تمامی بخش هایی که ما موضوع مصرف انرژی داریم بحث بهینه‌سازی یک امر ضروریه و خب شما در حوزه فرض فایم عرض کردم مصرف گاز، مصرف برق، حتی مصرف آب میتونین با اجرای پروژه های صرفه‌جویی انرژی کمک زیادی رو در واقع به اقتصاد بکنین، اونجایی که میشود مازاد انرژی رو صادر کرد کمک بکنین در واقع به صادرات، اونجایی که بخشی مثلا ما واردات شاید داشته باشیم کمک بکنیم به کاهش واردات.
بله.
و به هر حال امر بسیار بسیار مهمیه تو دنیا به خاطر اینکه خب از لحاظ تأمین انرژی خیلی از کشورها در مضیقه هستن، طرحهای صرفه‌جویی انرژی خیلی در واقع جایگاه بالایی داره. اون تا در کشور ما عرض کردم چون ما توی اقیانوسی از انرژی به قول معروف زندگی میکنیم کمتر به اون توجه کردیم، ولی به قول و قوه الهی انشالله با راه اندازی این اوراق گواهی ظرفیت امیدوار هستیم که پروژه های صرفه‌جویی بتونه تأمین مالی بشه و یکی یکی انشالله پیاده سازی بشه.
انشالله. بسیار خوب، ممنونم از توضیحاتی که فرمودید شما دکتر حسینی. آقای دکتر رضایی سوال دارید از آقای حسینی؟
خیلی ممنون و متشکریم. آقای دکتر حسینی این تجربه جهانی هم داره یا اینکه چگونه است کاری که الان در سازمان شکل گرفته؟
آقای دکتر بله دقیقا این کار تجربه جهانی داره در ابعاد خیلی زیاد، حتی برای پروژه های صرفه‌جویی در کشور ما که مزیت اقتصادی بالایی داره حتی سرمایه گذاری خارجی علاقمند هستن که سرمایه گذاری بکنن چون این کار پرمنفعت هست.
احسن.
یعنی به تناسب اون سرمایه گذاری که انجام میدن میزان صرفه‌جویی که در حامل انرژی اتفاق میفته خب به مراتب ارزشش بالاتر هست و همین الان از بعضی از کشورها متقاضی سرمایه گذاری تو پروژه های صرفه‌جویی انرژی در کشور ما وجود دارن.
امکانش فراهم آقای دکتر حسینی اگه بخوان؟
ببینید امکان فراهم هست منتهی مرتب چون سرمایه خارجی منابعش رو باید به صورت ارز وارد کشور بکنه و ما تو این چند سال اخیر دچار مشکلاتی برای این موضوع شدیم، این مسیر کند شده، ولی کماکان درخواست پاورجاست که
بحث حالا اینجاست که اولویت با خود مردم هست.
بله دقیقاً. حالا ما نگاهمون اینه، اون جایی که میشه از سرمایه خود مردم استفاده کرد، اولویت اینه که ما با منابع داخلی این کارو بکنیم. خب خوشبختانه الان به لحاظ تولید مثلا یه سری قطعات و لوازم و اینها ما در کشور خودکفا هستیم، پس میشود در واقع با منابع ریالی و پس اندازه خود مردم این پروژه های صرفه‌جویی رو اجرا کرد.
بسیار طبیعتا مازادش دیگه فاینانس میشه دیگه.
بله، اون جایی که نیاز به تأمین قطعات لوازم یا تجهیزات وارداتی داره قاعدتا نیاز به سرمایه گذاری ارزی هم خواهد.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما.
من خدمتتون هستم، خوشحال شدم. سلام
بزرگوارید، صدا میکنم، خدا نگهدار شما. خب عرضم بزرگ شما که صحبت های خیلی خوبی بود و توضیحات تکمیلی بود که آیه دکتر حسینی فرمودند. یه فرصتی از دوستان در اتاق فرمان بگیریم، اگر موافق باشید برگردیم انشالله بحث و گفتگوم را ادامه بدیم.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی یه فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، با برنامه فقه پویا همچنان در خدمت شما هستیم از صدای فضیلت و فدرت رادیو معارف. ممنون که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. خب دوستان عزیز، داریم در خصوص بازار سرمایه صحبت میکنیم و همونطوری که در جریان هستید و شاید از دقایقی قبل به جمع ما پیوستید، بحث ابزارهای مالی اسلامی نوین بازار سرمایه یا همون سکوک اسلامی یا اوراق بهادار اسلامی یکی از موضوعات قابل توجه هست که این روزها مورد توجه قرار گرفته و تمرکز بیشتری روی این موضوع در بحث اقتصادی وجود داره. ما راجع به این موضوع صحبت کردیم. جناب آقای دکتر رضایی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و عضو فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار هم همراه ما هستن. آقای دکتر امینزاده، کارشناس حقوقی سازمان بورس، و آقای دکتر حسینی، مدیر عامل بورس انرژی هم که به صورت تلفنی باشون گفتگو کردیم. اما آقای دکتر سید محمد امینزاده که الان یه زمانی هم گذشت تا بیام خدمت شما، آقای دکتر ببخشید. من فقط قبل از اینکه با حضرت علی وارد بحث بشم، یادی هم بکنیم از استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و مصمین موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، که واقعا جاشون خالی هستش و همیشه یاد و خاطرشون در ذهن ما هست و گرامی می‌داریم یاد و خاطره ایشون را و از زحمات و تلاش‌های ایشون در زمینه حالا مباحث فقهی که اتفاق می‌افتاد. دیگه همکار آقای دکتر رضایی بودند و با ایشون معنوس و با حضرت علی همچنین. توی رادیو معارف هم یکی از کارشناسان بسیار خوب ما بودند که واقعا جاشون این روزها خیلی خالی هست. خب آقای دکتر امینزاده، بحث در واقع اوراق صرفه‌جویی انرژی هست و طبیعتاً موردی که به ذهن میرسه اینجا قراره که در یک نوع منتشر بشه این اوراق، با توجه به اینکه هنوز عرضه نشده به بازار و داره کارهای بررسیش انجام میشه، یا اینکه نه انواع مختلفی داره این نوع اوراق.
بله خیلی ممنون که اشاره کردید و یادی کردید از آقای دکتر موسویان. بنده هم جا هست که یادی کنم از ایشون. واقعا همونطوری که مقام معظم رهبری در پیامشون هم فرمودن،
بله،
فقدان ایشان ضایعه هست. واقعا بله، ما این رو هر هفته در جلساتمون احساس میکنیم، علارغم این که از محضر اساتید بزرگوار کمیته فقهی بهرمند هستیم، ولی به هر حال هر عالمی جایگاه خودش رو داره و سلمه هست. واقعا سلمه هست. امیدواریم که زحمات و تلاشایی که ایشون کشیدن ذخیره ای باشه براشون و بر سفره معصومین میهمان باشه.
انشاءالله.
خب در مورد گواهی صرفه‌جوی انرژی، هم آقای دکتر رضایی و هم آقای دکتر حسینی توضیحاتی فرمودن.
بله استفاده کردیم. بله
استفاده کردیم. و بند یه مقداری جلوتر ببرم بحث رو، در مورد گواهی های صرفه‌جوی انرژی، شورای عالی انرژی سال 96 این رو مصوب کرده که ما باید یک بازاری داشته باشیم برای بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست.
بله.
و اونجا یک آیین‌نامه ای متعاقب اون به تصویب رسیده که موظف کرده که یک اوراق بهاداری باید منتشر بشه که نشان دهنده حق مالکیت بر مقدار مشخصی از میزان انرژی صرفه‌جویی شده باشه.
بله.
بعد اونجا حالا مسائل دیگری مطرح شده. بر اساس این آیین‌نامه و بر اساس اون مصوبه شورای عالی انرژی، طراحی صورت گرفته در بورس انرژی که یک گواهی‌هایی برای تشویق و ترغیب مردم و بنگاه‌های اقتصادی به صرفه‌جویی ایجاد بشه و اینها منتشر بشه، به دو نوع طراحی صورت گرفته. یکی اوراقی هست که نشان دهنده میزان صرفه‌جویی محقق شده هست.
بله.
به این معنا که بنگاه‌ها، شرکت‌ها و شاید اشخاصی که ممکن هست به صورت حقیقی در واقع متقاضی باشن که از این امتیاز دولتی استفاده کنن، یک صرفه‌جویی رو در مصرف قبلی خودشون انجام بدن، این صرفه‌جویی که محقق شد طبیعتاً منافعی از اون ایجاد خواهد شد، دولت خودش رو مکلف خواهد کرد که در صورتی که این کار انجام شد گواهی هایی رو در اختیار این اشخاص، این صرفه‌جویی کنندگان قرار بده.
بله.
این رو شاید حالا توی نامگذاریش جای بحث هست که مثلا ما بگیم گواهی صرفه‌جویی نقدی یا گواهی صرفه‌جویی محقق شده. به هر حال ماهیتش با توجه به مطالبی که عرض کردم مشخصه. نوع دیگر گواهی های صرفه‌جویی نوعی هست که برای تأمین مالی اشخاصی که قصد دارن در آینده اقدام به صرفه‌جویی کنن منتشر میشه.
بله.
که اینها رو اصطلاحاً بهشون میگن گواهی صرفه‌جویی انرژی سررسید دار، به این معنا که قبل از این که صرفه‌جویی محقق بشه مطابق یک قراردادی اون شرکت‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی میان و درخواستشون رو از شرکت ناشر که حالا شرکت ناشر در طرح ما شرکت ملی گاز هست یا شرکت توزیع برق هست، متناسب با اون انرژی تقاضا میدن که ما صرفه‌جویی رو در آینده محقق خواهیم کرد، ولی برای این کار نیازمند یک مبالغی هستیم، یک وجوهی هستیم، باید تأمین مالی بشیم.
بله.
خب این تأمین مالی رو ما از مردم کمک خواهیم گرفت، به این معنا که شرکت گاز یا شرکت توانیر میاد اوراقی رو منتشر میکنه، مبالغ رو از مردم جمع آوری میکنه، این مبالغ رو در اختیار این شرکتی قرار خواهد داد که بنا صرفه‌جویی رو در آینده محقق کنه و اون میرود مثلا فرض بفرمایید تجهیزاتی رو که برای صرفه‌جویی نیاز داره خریداری میکنه،
مثلا یه حالا یه موتوری یا انجکتوری در واقع تهیه میکنن برای این موضوع که بتونن در قالب این صرفه‌جویی حالا برق یا مثلا انرژی های دیگر انجام بدن در.
بله. حالا هر وسیله هایی که برای صرفه‌جویی در هر زمینه ای ممکن هست وجود داشته باشه، تو این مثالی که آقای دکتر حسینی فرمودن. بله. مثلا برای علمک های گاز یه قطعات خیلی کوچکی که شاید هزینه چندانی هم نداشته باشه ولی در حد وسیع بله در حد وسیع این هزینه بر هست، اینها رو با استفاده از مبالغی که از مردم جمع آوری شده ما انجام خواهیم داد.
بعد تضمینی هست که الان مردم هم منتفع بشن از این موضوع یا فقط نه قرار شرکت ها سود خودشون رو؟
بله، توی این طرح در واقع مردم طرف حسابشون شرکت ملی گاز یا شرکت توانیر هست.
بله.
اصلا هیچ ارتباطی مستقیماً با اون شخص یا شرکتی که باید صرفه‌جویی انجام بده نداره. بنابراین اگر در سر رسید صرفه‌جویی محقق شد که از اون طریق در واقع در اختیارشون قرار میگیره، اگر محقق نشد شرکت ملی گاز یا شرکت توانیر مکلف هست که مطابق قراردادی که با مردم بسته اون انرژی مد نظر رو در اختیارشون قرار.
یعنی سود تضمینی داره.
سود ببینید این طراحی نشده در ابتدا،
سود الزاما نقدی نیست تا میتونه غیر نقدی باشه، همون در قالب تخفیف هایی که اتفاق میفته یا کاهش بهای حالا مصرفی گازشون یا برقشون.
ببینید این گواهی ها در واقع نشان دهنده این هست که ما یک طلب انرژی از شرکت های ناشر داریم.
بله.
یعنی مثلا اگر شرکت گاز باشه، کسی که دارنده این اوراق هست معناش این خواهد بود که من توی اون تاریخی که روی برگ نوشته شده باید یک مقدار مشخصی گاز رو از شما تحویل بگیرم.
بله.
یا اگر برق هست یک مقدار مشخصی برق رو تحویل بگیرم، طبیعتاً این رو میتونه بفروشه و کسب سود کنه. یعنی در واقع بحث سود جنبه ثانوی بحث هست. در ابتدا ما یک طلب و طلبکاری داریم بابت دریافت انرژی.
حالا از کی طلبکاری هست؟ حالا
از اون شرکت گاز یا شرکت برقی که طرف حساب ما هست.
خب اون موقع یه طلبکاری و حالا یه در واقع میشه گفت با این مضمون از طرف مردم هم وجود داره دیگه توی این موضوع.
بله، مردم این طلبکاری رو از شرکت گاز دارن.
درسته.
یعنی اوراق رو شرکت گاز منتشر کرده.
بله.
مردم پول پرداخت کردن، در یک سررسیدی مثلا 3 ماه آینده مردم مطابق این برگه‌ای که در اختیارشون هست طلب وصول مقدار مشخصی گاز رو دارن.
طبق قواعد فقهی توی سود و ضرر شریک میشن دیگه طبیعتاً، اگر حالا ضرری همین وسط باشه.
اینجا به نظر میاد ضرری قابل تصور نیست.
محتمل باید بود دیگه توی
حالا موضوع. این که در واقع این سازوکار فقهیش به چه شکل هست میشه در ادامه برنامه در موردش صحبت کرد.
بله
ما اگر بستگی به قراردادی داره که ما با شرکتی که اوراق رو در اختیارمون قرار داده بستیم، باید ببینیم اون قرارداد چی است. اگر قرارداد خرید و فروش باشه، معناش این خواهد بود که ما یک کالایی رو خریداری کردیم، بنابراین ضرر به اون معنایی که توی عقود مشارکتی ممکنه مد نظر باشه اینجا قابل طرح نیست.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر امین‌زاده. توضیحات حضرت عالی رو پیرامون مسئله شنیدیم. آقای دکتر رضایی، تا حالا شده موردی باشه که بررسی بشه از نظر فقهی، بعداً ببینن که اشتباهاتی اتفاق افتاده و اون موضوع برگرده اصلاح بشه دوباره به بازار معرفی بشه و عرضه بشه؟
عرض کنم مواردی پیش میاد که آرا تغییر ممکنه بکنه.
بله.
اما سعی میشه ابتداءن که انجام میشه همه وجود دیده بشه تا اونجایی که ممکن است.
حالا مورد این شکلی داشتیم
اصلا. عرض میکنم استفتا حتی میشه. ولی گاهی وقتا پیش میاد تو مقام اجرا خبر میرسه مثلا به سازمان بورس که شما این کاری که شروع کردید، خرید اعتباری رو که اجازه دادید، بعضیا تو مقام اجرا درست عمل نمیکنن.
بله.
مجبور میشه سازمان بورس جلو کار رو بگیره یا تنبیه کنه یا تغییر بده روش رو. این موارد ها هم توی گاه پیش میاد دیگه، یعنی وقتی یه کاری رو از نظر فقهی همه ابعادش رو میبینن، تلاش میکنن، از استفتا میکنن گاه از دفتر مراجع اعزام و مباحث مطرح میشه، جنبندی میشه، وارد دستورالعمل میشه، آیین‌نامه اجرایی، همه اینا میره تا میره به اجرا. هر چیزی تا اجرا نشه زوایای ضعفش خودشو نشون نمیده، چون در بود گستردم داره انجام میشه، مردم زیادی هستن که با این کار درگیر هستن، ممکنه تو اجرا مشخص بشه دستورالعمل باید ذره تغییر کنه، آیین‌نامه باید تغییر کنه، یا اگر احیانا مثلا از نظر فقهی دیدن آقا این روشی که ما شک کردیم تو بازار جواب نمیده، یعنی امکان اجرایی شدنش ممکنه نباشه.
بله.
انحراف رخ میده، مجبورم تغییر بدن. مواردی هم پیش آمده و این اصلاحات هم دائم سازمان بورس اصلاحات سعی میکنه انجام بده و یه فرمایشی که آقای جناب آقای مصباح مقدم رئیس کمیته همیشه مطرح میکنن، میگن همه پرونده هایی که ما اینجا بحث میکنیم بازه، یعنی هر وقت هر موقع خبر به اون رسید که از یه چیزی اشتباه داره برداشت میشه، بد عمل میشه، حتما تغییر میدیم. یعنی این گونه نیست که بگیم تمام شده و دیگه هیچ وقت بر نمیگردیم.
یعنی همیشه پرونده مفتوح هستش.
مفتوح به این معنا که اگر اشکالی مطرح شد حتما باید بیاد.
چون خیلی کارم همینه دیگه. بله. بالاخره املای نانوشته که
بله. بله.
باید اجرا بشه، یه کاری انجام بشه، تو محله اجرا برسه و اون اتفاقاتی که در این زمینه وجود داره بررسی بشه.
بله. با همه تلاشایی که صورت میگیره ولی آخر انسان است و
بله درسته. حالا توی بحث اوراق صرفه‌جویی انرژی الان چه مرحله‌ای هستیم آقای دکتر؟
بحث فقهیش تمام شده.
بله.
و الان عرض میکنم که چگونه این در واقع تفسیر میشه. این از نظر کاری که مثالی که زدن آقای دکتر امینزاده که قرار هست در استان خراسان رضوی بود. بله. قرار بود علمک‌های در خونه ها رو یک شرکت دانش بنیان پیشنهاد کرد که من حاضرم علمک‌ها رو یه تغییری جزئی درش بدم.
بله.
میزان انرژی مقدار قابل توجهی مصرف کاهش پیدا می‌کنه. بله. هدر رفتش کم میشه.
خیلی
و از نظر درآمدی خیلی زیاده. ولی پول لازم دارم، باید تأمین مالی بشم تا من بتونم این چیزا رو بخرم، به مهندسا و غیره بگم در واقع حق و زحمه رو بگیرم.
درسته.
برای همین تأمین مالیش محاسبه کردن مقدارش چقدره، اگر بخوان این کار رو در بورس منتشر کنن گواهی‌ها با چگونه باشه. بعد آمده کمیته از نظر فقهی بررسی کرد، چندین جلسه هم در قم، چند جلسه و هم در تهران، به یه جنبندی رسید که از یه رأی فقهی بر اساس همین آنچه که در رساله ها هست با تشخیص مصداق قرار بر این شد کسانی که کار صرفه‌جویی انجام دادن، ممکنه مثلا از این بحث های انرژی خورشیدی ها استفاده کرده.
بله.
باعث شده میزان برق مصرفی خانش پایین بیاد، اگر گواهی ها منتشر بشه به میزانی که زحمت کشیده اینو تنظیم کرده، هم دولت و هم سازمان داره اینو تنظیم میکنن که چه مقدار گواهی بهش بدن.
بله.
به عنوان جایزه شما زحمت کشیدید، مثلا جایی بودید که 500 وات مصرف میکردی الان 300 وات داری مصرف میکنی. این 200 وات اول چون کم مصرف میکنی هزینه خودت کمتر شده.
بله.
یه برد داره. و حالا چون که این کار رو انجام دادی و شرکت برق لازم نیست دستگاه جدید درست کنه تا نیاز شما رو تأمین کنه، یه جایزه هم در واقع شرکت برق یا شرکت گاز بخش دولتی به شما میده. این گواهی زمان داره، قیمت داره، ارزش داره، ولی مشخصه. این فرد میتونه یا بگه خب بسیار خوب ارزش این رو در قبضای من اعمال کنید.
بله.
یعنی من تا یک سال آینده قبض برای شما میفرستم، قبض مصرف برق، شما برق من رو که مثلا در میومد هر ماه مثلا 100,000 تومان ببخشید به من تا چند ماهی که این گواهی ارزشش تمام شه. یا این کار انجام میده، یا ممکنه بگه من یک پالایشگاه هستم، ما یه مجموعه هستم که گاز میخوام، بخش تولیدی جدید میخوام راه بندازم، برق میخوام، گاز لازم دارم.
بله.
شما در ماهای آینده به من این مقدار برق بدید. اینم یه نوع. یه کاری که میتونه انجام بده این است که ممکنه این کار انجام داده، میگه آقا من این گواهی ها رو میبرم تو بازار، هر کس که انرژی میخواد از شرکت گاز بخره من ارزانتر بهش میدم، بیاد از من بگیره بره به شرکت گاز تحویل بده، اونا بهش گاز میدن. بنابراین راه های مختلفی بهش قرار داده. از نظر فقهی شرکت توانیر به تبع قانون دولت این جایزه ها را تملیک میکنه به این افراد، هیچ مشکلی نداره.
بسیار خب، این اتفاق بوده.
ولی نکته شاید... اون نوع دوم یه مقداری باید در مورد صحبت کنیم.
درسته، این شاید اتفاقی بوده که سالهای قبل با صورت
بله.
بوده، یه مقدارم عقبیم و فکر میکنم که باید سرعت بیشتری بگیره. آیده که همین زده توی این بحث سرعت دادن به کار اصلا موضوعی مطرح شده که جزء چند فوریت ها قرار بگیره توی دستور کار، چون همین الانش هم خیلی عقبیم. بله. یعنی خیلی از انرژیمون داره الکی هدر میره. مثلا این قطعه خیلی به قول شما برای هر خانواده کم ارزش و حالا با این میزان خیلی کم میشه تهیهش کرد، ولی در کلان کشور خب یه هزینه زیادی میخواد. اگه قرار باشه تو این موضوع ورود بکنیم، چرا این اتفاق ما زودتر بیفته؟
ما خیلی خوشحال میشیم که هرچه زودتر
معلوم که همه خوشحال میشیم.
بله.
میگم و ادوی تصمیم گیری کشور
ما به لحاظ سازمان بورس و کمیته فقهی هیچ مشکل نداریم که این رو با فوریت بررسی بشه و سریعتر اجرایی بشه. ولی به هر حال
فوریت
بله. ولی به هر حال
سریع تو کمیته که آمد تقریبا بله. همه پیگیری کردن که این کار به نتیجه برسه. ولی طراحیش حالا ببخشید آقای دکتر امیرزاده، این زمان برده که این طراحی کنن و موردایی که در کشور هست مشخص بشه و شرکت‌های دانش‌بنیان بیان پای کار.
بله.
یعنی اون تلاشایی که در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان و گسترشون انجام شده خودشو داره نشون میده ان شاء الله.
درسته، بسیار آیا خدمت شما هستیم. بله،
عرض کنم خدمت شما، ما الان در مرحله‌ای که باید کمیته فقهی این رو تصویب می‌کرد.
بله.
به نظر میرسه جنبندیش رو انجام داد. مراحل بعدی مراحل اداری هست که باید دستورالعمل نوشته بشه، این دستورالعمل ابلاغ بشه و در مرحله بعد هم شرکت هایی که در واقع بانی میشن و ناشر قرار میگیرن، اینها بیان و اوراق رو منتشر کنن. حالا چقدر زمان میبره این دیگه بستگی به افرادی داره که باید پیگیری رو کار رو انجام بده.
ان شاءالله که توی بوروکراسی اداری گیر نکنه.
البته پیام این که الان ما در خدمت شما هستیم، این پیام به همه شرکت های دانش بنیان است. هر کسی توی زمینه طراحی کاری میتونه انجام بده و البته حق و زحمتش هم خوب میگیره، سود بله. خوبی هم براش داره، خودشو آماده کنه که به زودی این اوراق ها منتشر
خب
میشه.
خب این شرکت دانش بنیان رو با کجا باید هماهنگ بشه؟
اونها علل قاعده باید با مجموعه مثلا وزارت نیرو اگر با بخبر برق کار میکنن
اینها بله. قاعدتا باید برن سراغ شرکت های تامین سرمایه، اونها مشاورانی دارن. اصلا یکی از نهادهای مالی مشاور پذیرش، مشاور عرضه هست که اونها وقتی که مراجعه کردن به شرکت‌های تامین سرمایه راهنماییشون میکنن. بله. که از چه مسیری باید ورود کنن.
بسم الله، اینم یه اتفاق خیلی خوبی برای شرکت‌های دانش‌بنیانی که توی کشور فعال هستن و ان شاءالله میتونن یه زمینه همکاری خیلی خوبی رو فراهم بکنن. بسیار خوب، جناب آجاتلستان و المسلمین دکتر رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و جناب دکتر امینزاده کارشناس حقوقی سازمان بورس، از هر دو بزرگوار تشکر می‌کنم از اینکه در برنامه فقه پویا حضور داشتید و پاسخگوی سوالات بودید. آقای دکتر رضایی ممنونم، با شما خداحافظی.
ممنون، خیلی متشکرم که این اجازه دادین بحث مطرح بشه. امیدواریم قدم خیلی برای کشور باشه.
انشالله دکتر امین جلال، از شما متشکرم.
بنده هم از شما و برنامه خوبتون متشکرم.
زنده باشید. بسیار خب دوستان عزیز شنونده، ما راجع به بحث اوراق صرفه‌جویی انرژی صحبت کردیم و گفتیم که برای بحث بهینه‌سازی و بهره‌وری بیشتر منابع نفت و گاز و البته برق و آب و به صورت عام حالا انرژی که در اختیار داریم، تدابیری اندیشیده شده که با الگوگیری از مدل‌های حالا سایر کشورها قرار بومی‌سازی بشه، موارد فقهی و حقوقیش بررسی بشه و در قالب اوراق بهادار به بازار عرضه بشه که انشالله امیدواریم که به زودی زود این اتفاق بیفته و شاهد عرضه اون در بازار باشیم که هم در بحث بهینه‌سازی مصرف سوخت هم در بحث نفعی که به مردم و دولت میرسه میتونه قدم خیلی بزرگی باشه. ممنونم از همراهی شما با برنامه فقه پویا. یا علی مدد، خدا نگهدار. صلی الله علی محمد.